بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قضا با همه اختلاف انواع و ضروب آن، مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیوم و با مقتضی مسانخ است و تقضی حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. که به اینجا رسیده بودیم برزسوندیم که تقضی یعنی قضا گرفتن، هر موجودی در تقضی است، به دنبال قضا میگرده. سر دنبال قضا گشتن هر موجودی این است که میخواهد ظهور اسم شریف ظاهر دوام داشته باشه. برای همینه که پیر میشه و بهش بگیم که خب حالا با این که پیر شدی غذا نخور، بذار جان از دست بدی. میگه نه خیر، تا اون لحظه آخر به سرم نمیدونم به خون وصل کردن، به اکسیژن هوا بهش دادن، به تنفس مصنوعی زدن، همینطور دم بدم، به دنبال این است که قضا بگیره. چرا؟ میخواهد که اسم شریف از ظاهر نسبت به ایشون دوام داشته باشه. درسته که از دنیا بره و از جسم طبیعی منقطع بشه، به اسم شریف الباطن که عین ظاهر در اون نشأه هست محشور میشه، اما ایشون دوست داره که همچنان دولت ظهور اسم شریف از ظاهر بر او حاکم باشه و این دوام داشته باشه. اینی که هیچگاه نمیخواد که از این نشأه بره. ولذا طبیب که با طبابت خودش داره به هر صورتی هست جسم مریض را سالم میکنه که مریض غذای تازه بگیره و بتونه به حیات ادامه بده، در حقیقت سر طبابت طبیب به دوام اسم شریف ظاهر برمیگرده، که میخواهد اسم از ظاهر از حق متعال بر این فردی که مریض است و داره جسم طبیعیش را از دست میدهد که از این عالم سفر کنه به عالم غیب، به ماورای طبیعت، به دار و تجرد عالم مثال و عالم عقل، میخواد او را با سلامتی دادن، طبابت کردن، او را در نشأه طبیعت نگهداری کنه. که چرا؟ اسم شریف از ظاهر بر او دائم باشه، دوام داشته باشه. تمام امور دیگری که انسان برای سلامتی جسمی خودش به کار میگیرد که تا حیات ظاهریه نفس را در مرتبه بدن مادی و طبیعی در همین عالم طبیعت ادامه بده، اینا برای دوام اسم شریف از ظاهر هست. ولذا تقضی برمیگردد به یک حب. چرا غذا میخوره؟ برای اینکه دوست دارد بماند. خب میمونم بمیرم میمونه، کی گفته مگه فرد مرده از دنیا رفته نابود شده، هیچی شده، به فوت و به تباهی کشنده شده؟ خب میمونه، چه ضرورتی داره که غذا بخوره و از اینجا در نره؟ یا خب میمونه، درسته که موندن هست، اما ایشون حب و دوستیش بر این است که در تحت اسم شریف از ظاهر بمانه، نه از ظاهر در بره با الباطن ادامه حیات بده، نه میخواد با از ظاهر ادامه حیات بده. احکامی که از اسم شریف از ظاهر بر انسان حاکم میشه، این احکام فرق میکند با اونچه که از الباطن حاکم میشه. مثلا روایات ما فرمودن الیوم عملون ولا حساب، الان وقت عمل کردنه، هر کاری میخوای انجام بدی خیر و سعادت انسانی خودت را به دست بیاری همین الان. الان یعنی چه؟ یعنی تا موقعی که نفس با بدن عنصری و جسم طبیعی است و اسم شریف از ظاهر بر او حاکم است، عمل کن که هرچه عمل کردی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یا شرا در تحت نظر اسم شریف از ظاهر فقط یرهو میبیند اون عمل را. به چه حساب؟ به اسم شریف الباطن، یرهو به اسم الباطن. پس تا اینجا میتونه همین در تحت اسم از ظاهر در نشأه طبیعت عمل کنه. این یک خصوصیتی داره، حکمش رو نمیشه با عالم ماورای طبیعت خلق کرد، ولذا اونجا جای عمل نیست. بله تکامل هست، اما عمل اصطلاحی که اینجا داریم دیگه اونجا نیست. چرا؟ چون اونجا الباطنه، الباطن اختزای فقط پاداش داره نه عمل. ولذا فرمودن در احادیث که و قدم حسابون ولا عمل، امروز که با اسم از ظاهرید عمل دارید، در حین عملید نه حساب. الان وقت حساب رسینی، وقتی شما در تحت اسم شریف الباطن قرار گرفتید که میشه قدم یعنی فردا یعنی آینده، اون وقت اون روز حسابون ولا عمل. میبینید الان هر یک از اسما برای خودش اختزایی داره، اسم شریف از ظاهر اختزایی داره، اختزاعاتی داره، اسم شریف الباطن بازم برای خودش احکامی داره. نمیشه احکام یک اسم را با احکام اسم دیگر خلط کرد، با اینکه صاحب اسم و ذات متصف به این اسما یک ذاته. کی ظاهر است؟ هو ظاهره، همون او خودش. این هو ظاهره که هو هویت مطلقه است، وجود هستی اطلاقیه، وجود صمدی است. هو همین هو ظاهره، ال از ظاهره، چه اینکه همین هو الباطنه، هو از ظاهره و هو الباطنه، درست؟ اما با این حال از ظاهر احکامی داره و الباطن هم احکامی داره و هر فردی دوست داره که به خاطر ادراک احکام اسم شریف از ظاهر دائما قضا بگیره و با قضا و تغذی که قضا گرفتن است دوست داره دائما در تحت شریف این اسم باشه، این اسم. ولذا فرمودن با تمام قوای ادراکیتون از مدرکاتی که حق متعال برای شما قرار داده است قضا بگیرید. چشم اون چه میبیند قضای چشمه، گوش اون چه میشنود قضای سامع است، زبان اون چه را میگوید قضای اوست و عقل اون چه را تعقل میکند معقولات قضای عقلن، چه این که متخیلات قضای خیالن و همینطور موهومات قضای وهمند. همه قوا مشغول قضاگیری هم در تحت اسم شریف از ظاهر میخوان اینجا ادامه خوب به اینو دارن ادامه ظهور این اسم رو داشته باشن. چه اینکه بله حالا نون و آب هم میخوریم قضای جسم طبیعیه، که اتفاقا این نون و آب خوردن به عنوان قضای جسم طبیعی این الان مهمترین بخشه، این است که غذای ما رو تأمین کنه و ما بتونیم بر اساس این تغذی ظهور اسم شریف از ظاهر را دوام بدیم، ادامه بدیم. این است خواسته انسانه. حالا اگر دیگه آمد به یک تعبیری مستر شد، نتونست دیگه با این جسم طبیعی در نشأه طبیعت بمانه، اون وقت با بدن مثالی و بدن عقلی، بدن اخروی میبینید که ادامه حیات میده در عوالم دیگر. منتها دیگه ادامه حیات به عوالم دیگر به اسم شریف از ظاهر نیست، اونجا ظاهر عین باطنه، به اسم شریف الباطنه. حالا درسته که اسماء الله عین همان، اما بر اساس قابلیت قوابل فرق میکنن. اگه انسان مثلا کودک، درسته که مادر، زمین، آفتاب، آسمان، ستاره ها، نمیدونم ابرها، دریاها، اینها همه در تغذی و غذا دادن به این کودک همه با همدیگر یک حرف رو دارن که بهش غذا بدن، اما بر اساس قابلیت اون در رحم مادر طوری غذا میگیره. از رحم مادر که به دنیا آمد، ابتدا از ناحیه شیر پستان مبارک مادر باز طور دیگر غذا میگیره. بزرگتر که شد دیگه باز غذاهای او گوناگون میشه. اینها با این که غذا دهنده یک حقیقته، هوه یوت امو فلا یوت ام و هوه یسقینی و یشفینی، با این که غذا دهنده یکیست. اونی که غذا رو برای او در عالم می آفریند یک حقیقته، او ذات اقدس الهیست، اما بر اساس قابلیت این فرزند در رحم طوری غذا میگیره و در بیرون از رحم طوری. اونجا با یک اسمی با یک شأنی غذا میگیره، اینجا با شأن دیگر غذا میگیره. اونجا در رحم غذا میگرفت خون میگرفت، اما اینجا اگه بخواد خون در دهن بریزه غذا بخوره حرامه، اینجا باید شیر غذا بخوره. همین کودکی که در رحم از ناحیه ناف غذا میگرفت خون میگرفت، او غذای او بود، اما وقتی آمد به این نشأه از ناحیه شیر غذا میگیرد طور دیگری، اونم با دهن نه با ناف. ببینید با این که غذا دهنده یکی، این شیر و اون خون هر دوتا از همین نون آبی که مادر میل میفرماید، از همین نون آب ساخته میشه. منشأ تحقق غذا از یک مبدأ، آفریننده این غذا در نظام هستی یک حقیقته، اما غذا گیرنده به وفق احکام هر مرتبه‌ای به مطابق همون مرتبه غذا میگیره، که حکم غذای او در یک مرتبه با حکم غذای دیگرش در مرتبه دیگر فرق میکنه. ولذا نه در رحم میتونه شیر بخوره و نه در بیرون رحم حق داره خون بخوره، با این که خون و شیر هر دو از یک مبدأ، از یک مادر، از یک خداست، از یک نظام هستی آفریده شد. احکام هر نشأه را و هر مرتبه ای را باید در همون مرتبه پیاده کرد. اینه که تغذی که الان ظاهرن اگه بخوایم بگیم همین نون آبی که ما شبان روز میخوریم، سر او برگشتش به یک حبه. اون حب دوست داشتن دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. حالا این که تا اینجا این اصل القا شد، حالا برمیگردیم به یه جمله بعدی، عبارت بعدی. حقایق علمیه صور فعلیان که به کمال رسیدن و حرکت در اونها راه ندارد، وگرنه باید بالقوه باشن و لازم آید که هیچ صورت علمیه‌ای متحقق نباشه و به فعلیت نرسیده باشد. پس علم و وعای علم مجرد و منزه از ماده و احکام آنند. این دو سطر را در دروس معرفت نفس از درس 32 به بعد اونجا ملاحظه می‌فرمایید که کلن صور علمیه مجرده مطلقا. حالا بحثایی بین آقایان در این باب پیش آمده که الان نمیشه وارد اون بحثا شد، اونا طولانیه، که آیا صور علمیه ادراکی حسی مجرده؟ ما الان با قوه باصرمون میبینیم، مبصراتمون مجردن یا مادی هم؟ اینجا آیان مشا فرمایشاتی دارن و مرحوم صدر متعلهین هم باز برای خودش اینجا نظریه سنگینی داره که اینها را در این جلد دوم معرفت طهارت آوردیم، از این درسایی که در منظومه و نفس شفا و اینا در خدمت عزیزان داشتیم، که در همین ابتدای جلد پنجم منظومه از این چاپای جدید با تعلیقات آقا چاپ شده، این سفر نفس که آغاز میشه از ادراکات حواس ظاهری بحث آغاز میشه. که آیا ادراکات حواس ظاهری مجردن یا مادی هست. اون چرا ما میبینیم دیده های ما مادیه، اینا دیگه حرف پیش میاد. اون چه از اصوات میشنویم آیا خود صور علمیهی که از محسوس به نام محسوس مسموع برای ما حاصل میشود در موطن نفس ناطقه میاد، در موطن حس مشترک میاد، در قوه خیال خزینه میشود، آیا مجرد است یا مادی است؟ در اون هنگامی که مثلا همین لحظه چشم ما بازه و قوه باصره داره به بیرون نگاه میکند و قوه سامعه در حین ارتباط به بیرون است داره صداها رو میشنود، آیا در همین حین دیدن و هنگام شنیدن و هنگام لمس کردن و هنگام چشیدن و هنگام بو کردن آیا این مشموم همین الان و این دیدن همین الان که در حال دیدنیم آیا این مجرد یا مادی است؟ چقدر بحث رو شده. مرحوم آخوند فرمایشاتی داره، جناب حاجی سبزواری هم فرمایشاتی دارن، شیخ الرئیس و آقایان مشاع هم باز برای خودشون فرمایشاتی دارن. اینجا بحث فراوانه. خب الحمدیگر رو دیدیم، این صورت را، این درخت را، این حسینیه را، این خیابان را، این فرد را، این ابر را، این آفتاب را دیدیم، چشم و بستیم. صورت اون آفتاب در قوه خیال ما تجسم پیدا میکنه. آیا اون صور خیالیه در موطن قوه خیال مجرد است یا مادی است؟ اینم یکی از بحث‌های سنگین. مرحوم شیخ الرئیس در نفس شفا با یک برهانی که مبانی ریاضیات هم داره خیلی زحمت کشید، ریاضیش هم بیشتر به هندسه به اصطلاح بحث کرده، از یک مبنای برهانی که از علم هندسه میگیره بالاخره به نظر خودش زحمت میکشه و اثبات میکنه که صور خیالی مادی هستن، مجرد نیستن. جناب شیخ خیلی باسه مجرد، اما مرحوم آخوند صدر متعلیین نقض فرمود، فرمود نه صور خیالی هم مجردن، منتها تجردشون تجرد برزخی است، تجرد مثالی است، نه تجرد تام عقلی. حالا معقولات را که قوه عاقله ادراک میکنه، اون معقولات را که معانی کلی مرسله هستن، اونها رو هم مشاع و هم اشراق و هم حکمت متعالیه همه قائل به تجریدن، میگن مجردن. و این قاعده کلی است، هر چیزی که مجرد است بالفعل است، بالقوه نیست. هر چیزی که مجرده در مقام تجرد بالقوه نیست، بالفعل. صور علمیه را اگر قائل به تجرد شدیم، تمام صور علمیه همه میشوند صور فعلیه، همه بالفعلند، هیچ کدام در اونها قوه دیگه نیست. مثلا این درختی که در خارج هست، این درخت در خارج قوه اینو داره که تبدیل بشه مثلا به خاکستر، اونو بسوزونیم میشه خاکستر، اونو بندازیم مثلا قطع بشه بندازیم توی خاک، کم کم آب باران همینجور لا گل و لای چه چه یواش یواش کنه و این درخت رو میخورن تبدیل به گل میشه. پس این درخت الان قابلیت اینو داره که سوخته بشه آتش بشه، سوخته بشه خاکستر بشه، به گل فرو بره تبدیل به گل بشه، بره تو درون آب یواش یواش آب تو تمام وجود او اثر کنه، چه بسا بعد از یه مدت طولانی تبدیل به آب بشه. پس او اختزاعات فراوانی در او هست. اما صورتی که ما از این درخت به واسطه قوه باصره دیدیم و این صورت رو در قوه خیالمون مستکن کردیم، خزینه کردیم و از این صورت علمیه در قوه خیالم باز قوه عاقله معنای کلی درخت را هم میفهمد، آیا اون صورت هم در او قابلیت، یعنی اون صورت علمی درخت را هم میشه بگیم که در ذهن ما، در قوه خیال ما قابلیت اینو داره که تبدیل به خاکستر بشه، تبدیل به خاک بشه، تبدیل به آب بشه؟ نه، اینو در او راه نداره. چرا؟ برای اینکه صورت علمیه بالفعل است، در او قوه راه نداره. حتی این حرفایی هم که مثلا حالا روی مبنای حرکت جوهری باید بحث پیش بره تا آدم به نتیجه برسه، به غیر از مبنای حرکت جوهری همین بحثای متعارف، حالا این درخت رو دیدیم، از دیدن این درخت، از این که نفس قوی تر میشه، مثلا از این ادراکات اولیه، چه برای گرفتن ادراکات ثانویه، آیا معناش اینه که ادراکات اولیه به منزله قوه نسبت به ادراکات ثانویه، یا نفس با گرفتن این ادراکات اولیه در مقام فعلیتی که پیدا میکند نفس بالقوه است برای رسیدن به کمالات ثانویه، نه خود مدرکات او به عین قوه بشن برای مدرکات بعدی؟ مثلا اگه ادراکات اولیه روشن به دست آوردیم میگیم بدیهیات، از این بدیهیات میخواییم سفر کنیم به کسبیات، به نظریات، به این معناست که بدیهیات به عنوان ماده میشن، قوه میشن برای اون نظریات که اونها بالفعلن. یا خود این صورت بدیهیهی که الان داریم، هوا روشنه، روز معلومه معناش چیه، پدر خودمون میشناسیم، مادر را، برادر را، خواهران را، اطرافیان را، آب و خاک را، زمین و آفتاب و آسمون را، اینا مفاهیمی که داریم، تمام این معناها، تمام این علومی که داریم ولو روشن، اینا همه برای خودشون فعلیتن، هیچ کدام قوه برای یک فعلیت بعدی نمیشن. این طوری بگیم، اینه که الان اینجا میفرمان حقایق علمیه صور فعلیه، هر صورت علمیه ای که پیدا بفرمایید برای خودتون یه فعلیت کسب کردید، یه حقیقتی است و که به کمال رسیدن، این حقایق علمیه. و حرکت در اونها راه نداره، حرکت میخواد راه داشته باشه، حرکت استکمالی باید از قوه به فعلیت بره، ولی که ما فقط هرچی داریم در علم فعلیت داریم، ما قوه نداریم که، ولذا علم در متن ذات علم حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد حرکت باشه، وگرنه باید بالقوه باشند، باید صور علمیه همه بالقوه باشند، ولی اینکه صور علمیه بالقوه نیستن که. و لازم آید اگه این باشه، و لازم آید که هیچ صورت علمیه‌ای متحقق نباشه. چرا؟ برای اینکه قوه است دیگه، ولی اینکه اگه قوه است پس هنوز به فعلیت نرسیده. کی به فعلیت میرسه؟ موقعی که در ما این صورت علمیه پیدا بشه. در ما اگه پیدا بشه بازم به صورت بالقوه است، پس معلوم که هنوز در ما هم پیدا نشده، به فعلیت نرسیده، متحقق نشده. اون چه که در ما پیدا شده است فعلیته. اگه صورت علمیه به خود در او فعلیت نباشه، قوه باشه، پس لازمش این که اصلا هیچ علمی هنوز متحقق نشده باشه. ولی اینکه این هم میبینی همه عالم هم دیگه، این آقا عالمه، این شیمی خونده، اون فیزیک خونده، این زمین میدونه، آفتاب میدونه، آسمون میدونه، این بچه کوچیک هم الان میبینی این همه صورها رو علم پیدا کرده، این پدر منه، اون مادر منه، این اسباب بازی منه، این شیر خوردن منه، این گرسنگیه، اون تشنگیه، این درد، اون راحتیه، این روز، اون آفتاب، اون شب تاریکه، اینا الان همه علم اوست. اگه بخواد علم فعلیت نباشه، لازمش اینه که پس هیچ علمی به تحقق نرسه، بخواد بالقوه باشه. این حالا حرف میخواد، ولذا چون علم همیشه تجرید داره و مجرد هست، پس علم و وعای علم مجرد و منزه از ماده و احکامه. چرا منزه از مادهه؟ برای اینکه علم از قوه به فعلیت نیست، اصلا علم یعنی فعلیت. وقتی در متن ذات علم قوه نباشه، پس معنا نداره او حرکت داشته باشه، معنا نداره او ماده داشته باشه. پس بنابراین نفسی که این علم رو داراست مجرده، خود علم هم مجرده. ولذا از درس 32 به بعد دروس معرفت نفس از مهمترین راهی که برای اثبات تجرد نفس استفاده شده همین است که صور علمیه مجرده. خب و چون انسان ثابت سیال است، هم براهین تجرد نفس در وی بر قوت خود باقی است و هم ادله حرکت جوهر طبیعت صورت جسمانیه. حالا روی این حساب این حرف پیش میاد که آقا آیا حرکت جوهری در انسان راه نداره؟ ای فرمایید چرا؟ میگه آقا حرکت جوهری یعنی سیال بودن دیگه، حرکت یعنی از قوه به فعلیت رفتن. خیلی خوب، الان میفرمایید که علم و ظرف علم که نفس ما هم هست اینا مجردن. اگر مجردن یعنی چه؟ یعنی ثابتن، یعنی بالفعلن، یعنی درشون قوه نیست. خب قوه نیست یعنی حرکت توشون نیست. پس سوال آیا در انسان علم هست یا نه؟ بله، الان تمام افراد انسانو پیدا بکنه. خلاصه هر کسی به یک نحوی یه سری علومی رو داره، یه سری دانایی هایی رو داره و عالم هست. خیلی خوب، اگر عالم است پس نفس او مجرده. بله خیلی، آیا انسان مورد مستاق برای اثبات ادله حرکت جوهری در او هم هست؟ که حرکت جوهری در ما هست یا نه؟ ما جزء نشأه طبیعت هستیم یا نه؟ اینم که بله. پس روی این حساب می‌فرمایید که انسان مستاق برای حرکت جوهری است. حرکت جوهری هم یعنی حرکت خروج شی از قوه به فعل. پس از اون ور می‌فرمایید که نفس چون ظرف علم است، علم و نفس هر دو مجردن، یعنی قوه توش نیست. هر چه هست فعلیته و هر چه هست کماله. از این ورم می فرمایید که انسان مورد اثبات حرکت جوهری هم هست، پس متحرکه، پس از قوه به فعلیت داره میره. این دوتا چجوری با هم جمع بشه؟ که نفس انسان هم مجرد است هم مستاق حرکت جوهری است. اگر مجرد است یعنی قوه نیست، حرکت نداره، فعلیت محض است. اگر فعلیت محض است حرکت جوهری بگیم راه نداره، با حال این که ادله حرکت جوهری اثبات میکند به این که انسان هم دارای حرکت جوهری است، با حال این که حرکت جوهری یعنی از قوه به فعلیت رفتن. پس چی شد آقا؟ میفرمایید که چون انسان ثابت سیال است، به لحاظ ثباتش در او ادله تجرد نفس پیاده میشه و چون سیال است قرار نداره ادله حرکت جوهری در او پیاده میشه. این از اون کتلهای سنگین حکمت متعالیه، از اون کتلهای سنگین حکمت متعالیه که انسان یک موجود ثابت و سیاله، هم ثابته هم سیاله، هم قرار دارد هم بیقرار است ذاتاً. آیا قرار که داره ثابت است عرضی ثابته یا ذاتن ثابته؟ فهمون نه، حقیقت ذات نفس واقعا عالم میشه. من شما آیا علمی پیدا کردیم حقیقتا ذات ما عالم میشه، یا همینجوری که یه رنگ رو بزنیم به دیوار چند روز بعد او رو ازش جدا کنیم دیوار دیوار رنگ رنگه؟ بعد اینجوری واقعا آدم علم پیدا میکنه او علم بر نفس انسان عارض میشه، مثل عروض یک عرض بر معروض، این رنگ عارض بر این مثلا دیوار، این نور الان عارض میشه منعکس میشه بر این دیوار، بعد وقتی نور خاموش کردیم دیوار همون دیواره، چیزی از دیوار کم نشد، فقط یک عارضی که بر او عارض شده بود این عرض رفت کنار. علم برای ما عرض است یا جوهره؟ اگه علم جوهر است که الان بحث بعدی میخواد بفرمایید علم و عمل جوهر عرض نیستن جوهرن، اگه علم واقعا عرض نیست جوهره، یعنی انسانی که عالم شد یعنی حقیقتا ذات او علم دارد، یا اینکه نه علمی چیزیست عارض بر ذات شده در میره. اگه حقیقتا علم داره، بازم بعدها میفرمایید که این علم با ذات نفس ما با هم متحد میشن، اصلا این هم میشن، علم این عالمه، عالم این علم است. خب اگه علم این عالمه و عالم هم این علم است، نفس و که ظرف علم با علم هر دو مجردن و هر دو هم جوهرن نه عرض و هر دو یه حقیقت هستن، پس می فرمایید نفس ذاتن ثابت. درست؟ حالا ادله حرکت جوهری میگه چی؟ میگه نفس ذاتن به حرکت جوهری است. حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی ثابت نیست دیگه، در حرکت. پس لازمش اینه که انسان ذاتن هم ثابت است هم متحرک، هم ثابت هم سیال. اینی که الان میفرمایید چی آقا؟ و چون انسان ثابت سیال است، هم ثابت هم سیاله، ولذا چون هر دو جنبه رو داره، هم براهین تجرد نفس در وی بر قوت خود باقی است. کلای کسی بیاد بگه آقا اگه واقعا نفس حرکت جوهری داره، پس چرا اینقدر ادله اقامه میکنید به این که نفس مجرده؟ اگه نفس مجرده، نفس مجرد یعنی ثابت، پس چی جور حرکت جوهری داره یعنی ناثابت؟ این یک. اگر نه واقعا حرکت جوهری داره و به اصطلاح چیز نداره، تجرد نداره، ادله حرکت جوهری در او قطعی هست، پس از کجا ادله تجرد نفس رو بر او پیاده میکنی؟ میفرمایید که آقا حقیقت امر اینه که ما یک موجودی هستیم، هم ثابتیم هم سیالیم. این باید درست بشه. تو بطن ذات حرکت جوهری ما ثابت سیال میخواهیم. برای همینه که یه پیرمردی میبینید که داره حرف میزنه، از اون روز اولش که 90 سال 100 سال قبل بود تا الان، با این همه تغییر تحولی که ایشون داره، این همه تغییر تحولی که حتی از جنبه جسمی داره و تغییر تحولی که از جنبه فکر و روح هم داره، بلغ نمیشه یک کسی که الان لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست، یک آدم دانشمند در رشته فلانه، این الان بخوایم حسابش بکنیم که این همون یعنی ثابت ثابت همون کودک 30 سال قبله. میشه گفت یعنی 30 سال قبل تا الان در حرکت بود، اینقدر قابلیت های او به فعلیت رسید، دانایی ها به دست آورد، نمیتونیم بگیم او ثابته. اما در این حال وقتی حرف میزنه میگه آقا همین منی که پیشت بودم، همین من 30 سال قبل اینجوری فهمیدم، اونجوری راه میرفتم، اونجوری میخورد. یه کس بگه این من تو که الانه، این من الان 30 سال در تغییره، چجوری میفرمایی من امروز من اون روز؟ به تمام اون چه در طی سن او گذشته همه را به یک منم اسناد میده. و در این که این حقیقت من یه من ثابتی است که از اون روز تا الان همه ایشون دیگه، نمیتونیم یک دزدی رو دستگیر کردیم اگه 30 سال قبل دزدی کرده باشه بیاد تو محکم بگه آقا اون دزد 30 سال قبل بود و من الان 30 سال از اون منم میگذره. اونی که خیانت کرد، دزدی کرد، اون من بود، اون من زائل شد، من الان یک من دیگری هستم. شما باید اونو پیداش کنید، مجازات کنید. نه، میگن نه. بازم بهش میگه اقرار کن، میگه بله همین من بودم که اون کار انجام داد. ای چی آخه؟ هم ثابتی هم سیالی، نه قوام نه دوام داری، نه هم بیدوامی. در این حال یه حقیقتی و این یک حقیقت تمام حالات رو هم به خودش اسناد میده، ولذا هم مصداق اتم حرکت جوهری هستید، هم مصداق اتم ادله اثبات تجرد نفس. از اون بابت که عالمید، علم شما مجرده، ذات شما هم با علم شما یه حقیقت است، پس مجردیست، پس ثابتیست، پس متغیر نیست. اما از یه طرف که ادله حرکت جوهری هم بر شما صادقه، شما متحرک به حرکت جوهری هستید، نمیشه بگیم که آخه الانتون با 20 سال قبلتون یکی هستید. آخه 20 سال قبل داشتم آب بابا میخوندم، الان دوران دکترای من داره میاد، کجا میشه من رو الان با اون روز قیاس کنی؟ من هی علم گرفتم، هی منتر شدم، قویتر شدم، بالاتر رفتم. پس اون روزی که نداشت قوه بود، الان که این همه حقیقت دارد فعلیت است، از او قوه به این فعلیت رسید و اینم حقیقتا نداشت و دانا شد. پس بنابراین به حرکت جوهری است. پس اگر حرکت جوهری است ثابت سیاری، اگر علم مجرد است پس ثابتی، هم ثابتی هم سیار. در خودت توقل بفرما ببین چیه، چه خبره، و هم ادله حرکت جوهر طبیعت صورت جسمانیه. خب نتیجه بحث این که علم و عمل عرض نیستن، بلکه دو گوهر انسان سازن. دم به دم داریم با علم و عمل ساخته تر میشیم، هر لحظه هرچی میبینیم همانیم، هرچی میشنویم همانیم. بگی آقا من کیستم؟ یک کس بگی آقا شما حقیقت تو یک عمر شنیده هایتی، یک عمر دیده های خودتی. چی دیدی؟ تا الان چه چیزایی رو چشم باز کردی؟ چه چیزا دیدی؟ چه چیزایی شنیدی؟ چه چیزایی گفتی؟ چه چیزایی رو نوشیدی؟ چه مقداری لمس کردی؟ هر چی که کردی الان همونو هستی. اینا علم توه. چه افعالی رو انجام دادی؟ هر فعلی که از تو انجام گرفته الان در متن ذاتت تمام اون افعالتی، که الان هر شخصی در حقیقت نتیجه یک عمر علم خودش ادراکشه و نتیجه یک عمر عملش. منتها اینا رو یه توضیحاتی در رساله انسان در عرف عرفان دادی. خیلی الان داریم با چشم میبینیم، لحظه به لحظه پلک چشم باز میشه بسته میشه، این که الان عرضه که یه حرکت پلک چشم، نور از محیط منشعب میشه مثلا به چشم، یا از چشم نور میره به طرف مبصر، اینم که حرکته. این حرکت هم الان حرکت عرضیه. از اونجا یک صورتی مثلا از اون شیء در دور نزدیک اینا آمده خورده به رفته به جلیدیه چشم، در اون حوضچه آب چشم، بعد قوه بینایی در ملتقى العصبتین وایستاده، این دوتا شاخه دوربین رو نگاه میکنه. اینجا تو درون آب جلیدیه چشم صور اشیاء رو به تعبیری میگی مشاهده میکنه. الان این مشاهده کردن اینا همه چی آقا؟ اینا همه که عرضه. بعد چشم الان پلکو بستیم رفتیم تو داخل اون آب چشم، جلیدیه چشم، انشعاع نور و انعکاس صورت از خارج در اونجا به طور کلی زائل شد، درست؟ اما باز میریم در موطن حس مشترک و قوه خیال، بازم اون صورتی رو که دیدیم همچنان در خودمون داریم. پس اون صورت الان، اون صورتی که در قوه خیالمون داریم در موطن قوه خیال، که بعد هرگاه بخواهیم یاد بیاریم اون درختی که اون سال دیده بودیم را در فلان روز در فلان لحظه در فلان نقطه کوه عبوری مثلا، اونی که اون لحظه اون روز اون آن می دیدیم، اون حرکت چشم، انعکاس نور، نمیدونم جلیدیه چشم، اینها، این انعکاس ها، اینا همه اعراض بودن. اون عرض روزها گر رفت گور و باک نیست. اون صورتی که از این علم، از این دیدن در قوه خیال میمونه و میره بالاتر، باز در نفس انسان در موطن قوه خیال موجود هست، اون صورت مرا ساخته. که من الان بخوام بگم از کودکی تا الان چجوری ساخته شدم، میگم از ناحیه همین دیدنها، از ناحیه همین شنیدن اصوات، از ناحیه همین قضا تو دهن گذاشتن، چشیدنها که بخصوص باز انسان رو اونی که بیشتر از همه ادراکات میسازه چشم و گوش، یعنی بینایی و شنواییه. حالا چه عجیبه که دو اسم از اسماء الله، اسم شریف بصیر و سمیع هست، اما خداوند اسم شام و زائق و مثلا اینها لامس نداره، اما سمیع و بصیر هست. اینه که الان شخص یک عمر فقط همین جور با شنیدنها، با دیدنها، با نشستنها، با برخواستنها، با خوابیدن، با غذا خوردن، با معاشرت، با رفت و آمد، اینا همه یا فعل اوست یا ادراک اوست دیگه، همه اینا داره او رو میسازه. اینا این صورت ظاهریه، اینا که همه اعراضن، این اعراض همه از او زائل میشه به مطابق زمان میره. اما این صورت ظاهریه، این فعل، این ادراک یه باطنی، یه حقیقتی داره که اون وصف در ذات این شخص عین ذات او میشه. این عین ذات او بقا داره، این هرگز از بین رفتنی نیست، خود اوست، خود اوست با این علم و عملی که متن ذات اوست، این باقی موندنی است الی الابد. اون وقت از اون به بعد بر اساس این دانایی ها و بر اساس این عمل که جوهره ذات او شده، حالا میبینی صورت ها انشاء میکنه، که این صور انشائیه او به یک نحوی اگر باشه میگیم برزخ، او به نحو قویتر و شدیدتر اگر باشه با یک توحد بیشتری میگیم عالم آخرت او. و هر کسی مهمان سفره خودشه، هر جور خودش رو ساخته و همون وزان با خودش محشوره. علم و عمل عرض نیستن، بلکه دو گوهر انسان سازند و نفس انسانی به پذیرفتن علم و عمل توسع و اشتداد وجودی پیدا میکنند و گوهری نورانی میگردد. که حالا اجازه بفرمایید اینجا بمون، انشاءالله بازم یه نفس تازه میخواد. خب علی ظاهر که دیگه درس حالا فعلا موقتا تعطیل میشه، از خدمتتون مرخص میشیم، هم خودتون نیاز به مقدار استراحت تابستونه دارید، هم ما هم بریم یکم به کارهای دیگرمون برسیم و برای ایام فاطمیه هم انشاءالله یه پنج شبی رو که از شب گویا 14 تیر ماه میشه، غروب روز سه‌شنبه شب چهارشنبه شروع میشه تا شب یکشنبه شب شهادت حضرت بیبی فاطمه زهرا علیه السلام، و باز روز شهادت هم همونجا مسجد امیرالمؤمنین شهرک محلاتی ان شاء الله. یه پنج شبی اونجا در خدمتتون هستی. حالا اگر اون هفته ظاهرن به جمعه و اینا هم اگر بخوره دیگه نوعاً برای یک جلسه بعید بتونیم خدمتون برسیم. الله دیدار ما اگر توفیق پیدا کرد عمریمون انشاءالله اونجا. راجع به انتخابات هم که عزیزان از من خواسته بودن، حقیقت هم هنوز به نتیجه مسلم نرسیدم. بین آقایان دیگه فرد خاص را هنوز انتخاب کرده باشن نرسیدم. حالا هنوز یک هفته وقت هست، خودتونم الحمدلله عالم هستید، عاقل هستید، به شؤون مختلف آگاهی دارید. انشاءالله امیدواریم که خداوند اون چرا که به خیر و سعادت دنیا و آخرتتون هست و به مصلحت مجموع ملت عزیز هست انشاءالله به دلتون القا کنه. بنده هنوز خداییش تعیینن به فرد خاص کار رو تمام نکردم، هنوز تا وقتم هست انشاءالله.